اگر پدرم یکی از دخترانش را از دست می داد، مانند هر شب شامش را می خورد، مادرم پایش را می شست و بعد می خوابید. اما وقتی پسری می مرد، مادرم را کتک می زد، شامش را می خورد و به خواب می رفت. پدرم هیچگاه بدون شام به رخت خواب نمی رفت. هیچ پیش آمدی برنامه شام او را تغییر نمی داد. گاهی وقتها که غذای در خانه پیدا نمی شد، همه ما با شکم گرسنه شب را روز می کردیم، اما غذای او همچنان برقرار بود. مادرم غذای او را در ته یکی از سوراخ‌های کوره از چشم ما پنهان می کرد. پدرم پیش چشمان ما که او را می پاییدند مشغول خوردن می شد. یک شب این جرأت را به خود دادم که دستم را به طرف بشقاب او دراز کنم، اما او با پشت دستی محکمی مجبورم کرد آن را پس بکشم. آنقدر گرسنه بودم که توان گریستن نداشتم. روبرویش نشستم و غذا خوردنش را تماشا کردم. چشمانم حرکت دستهایش را از لحظه‌ای که انگشتانش را در ظرف غذا فرو می کرد تا هنگامی که به سوی دهان بالا می آورد و لقمه را در دهان می گذاشت می پاییدند. دهانش همچون دهان شتر بود، فراخ با آرواره های پهن. آرواره بالایش را بر روی آرواره پایین می سایید و هر لقمه غذا را چنان با دقت می جوید که ما صدای به هم خوردن دندانهایش را می شنیدیم. زبان را چنان در دهان می چرخاند که گویا آن هم مشغول جویدن غذا بود و هر از گاهی با آن ذره های غذا را که به لب و لوچش چسبیده بودند پاک می کرد. وقتی غذایش تمام می شد، مادرم لیوانی آب به او می داد. پدرم آب را می نوشید، آروغ بلندی می زد و گاز معده‌اش را با صدای کشداری خالی می کرد. بعد از آن قلیان می کشید، هوای اتاق را از دود غلیظی می انباشت، پوکه عمیقی می زد و با سرفه و سر و صدای فراوان دود را از راه دهان و بینی به بیرون می فرستاد. کار قلیان کشیدنش که به آخر می رسید دراز می کشید و لحظه بعد صدای خورناس در کلبه می پیچید. حس می کردم این مرد پدرم نیست. کسی چیزی به من نگفته بود و خودم هم واقعا مطمئن نبودم. فقط در ژرفای وجودم این نکته را حس می کردم. این راز را با هیچ کس در میان نگذاشتم. هر بار که عمویم پس از گذراندن تعطیلات تابستانی قصد رفتن می کرد، من به لباسش می آویختم و از او می خواستم که مرا با خود ببرد. عمو از پدرم به من نزدیک تر بود. به اندازه پدرم پیر نبود و اجازه می داد که کنارش بنشینم و کتابهایش را نگاه کنم. او به من الفبا را یاد داد و پس از مرگ پدرم مرا به مدرسه فرستاد. بعدها پس از مرگ مادرم مرا با خود به قاهره برد. پاره وقت ها فکر می کنم که آیا امکان دارد کسی دوبار زاده شود. وقتی وارد منزل عمویم شدم، دستم را روی کلیدی گذاشتم و نور در همه جا پخش شد. چشمم را به تشعشع نور بستم و فریاد کشیدم. وقتی دوباره پلکار از هم گشودم، حس کردم تازه به دنیا آمدم، یا اینکه برای بار دوم متولد شدم، زیرا به یاد می آوردم سالها پیش یک بار دیگر زاده شده بودم. به آینه نگاه کردم. این هم برایم حادثه اینا آشنا بود. ابتدا نمی دانستم چیز و از نگاه کردم به دختر کوچولویی که دامنش تا سر زارمان می رسید و یک جفت کفش پاهای کوچولویش را می پوشندند یکی خوردم. به دوروبر نگاهی انداختم. کسی دیگری به جز من در آنجا نبود. نمی فهمیدم دختر کوچولو از کجا پیدایش شده. متوجه هم نمی شدم که او کسی جز خود من نیست، چرا که من همواره لباس بلندی به تن داشتم که روی زمین کشیده می شد و با پای برهنه این بر و آن بر می رفتم. اما صورتم را بیدرنگ شناختم. با این همه از آنجا که تا آن زمان به آینه نگاه نکرده بودم، نمی توانستم مطمئن باشم که دختر در آینه جز کسی جز خود من نیست. اتاق خالی بود و آینه قفسه لباس روبروی من قرار داشت. دختری که صاف در آینه ایستاده بود نمی توانست کسی جز خود من باشد. عمویم لباس و کفش ها را برایم خریده بود تا برای رفتن به مدرسه به تن کنم. در برابر آینه ایستادم و به خود خیره شدم. کیستم؟ دیگران فردوس صدایم می کنند. دماغ گنده گردم از پدر و لبهای قیتانیم از مادر به من رسیده بود. احساس ضعیفی سراپایم را فرا گرفت. نه شکل بینیم را دوست داشتم و نه حالت دهانم را. پدرم مرده بود، ولی در این دماغ گنده گرد زشت به زندگیش ادامه می داد. مادرم هم مرده بود، اما او هم در این لبهای قیتانی زندگی می کرد. من نیز همان فردوس بودم، با این تفاوت که اکنون پیراهنی به تن داشتم و کفشی به پا. نفرت ژرفی به آینه داشتم. از آن زمان به بعد دیگر در آن نگاه نکردم. حتی وقتی در برابرش می ایستادم خودم را نمی دیدم. فقط مویم را شانه می زدم، یا صورتم را پاک می کردم، و یا بقیه و یا یقه پیراهنم را مرتب می کردم. بعد کیف مدرسه‌ام را بر می داشتم و به سرعت به طرف مدرسه می رفتم. عاشق مدرسه بودم. مدرسه پر از پسر و دختر بود. در حیات مدرسه بازی می کردیم. آنقدر از یک سوی حیات به سوی دیگر می دویدیم که نفسمان بند می آمد. پس از آن در گوشه می نشستیم و با شتاب تخمه آفتابگردان می شکستیم. با صدای بلند آدامس می جویدیم و آب نبات قیچی می خوردیم. پس از بازگشت از مدرسه خانه را آب و جارو کرده لباسهای عمو را می شستم و تخت خواب و کتابهایش را مرتب می کردم. اتوی سنگینی برایم خریده بود که روی اجاق نفتی گرمش می کردم و عبا و عمامش را اتو می کشیدم. اندکی پیش از غروب آفتاب عمو از الازهر باز می گشت. من غذا را می کشیدم و با هم شام می خوردیم. پس از قضا روی نیمکتم دراز می کشیدم و او در حالی که روی تخت خواب دراز کشیده بود با صدای بلند کتاب می خواند. عادت داشتم به کنار او روی تخت خواب بپرم و انگشتانم را دور انگشتان دراز و باریک او بپیچانم و کتابهای بزرگ و قطورش را که صفحات نازک و چاپ ریز و جلد چرمی سیاهی داشتن لمس کنم. سعی می کردم بعضی کلمات را بخوانم. علائم مرموز و ترسناکی به نظر می رسیدم. الازهر جای مهیبی بود که تمامی آدم‌هایی که به آنجا می‌رفتند مانند عموی من مرد بودند. وقتی می‌خواند صدایش تنین مقدسی داشت و به انگشتان بلندش لرزش غریبی دست می‌داد که من آنها را در دستانم حس می‌کردم. احساس لرزش آشنایی بود، همان لرزشی که در دوران کودکیم که اکنون جز خاطره دور برایم نبود احساس کرده بودم. در شبهای سرد زمستان مانند بچه‌ای در رحم مادر به میان بازوان عمویم می‌خزیدم. از نزدیکی به یکدیگر گرم می‌شدیم. صورتم در بازوانش مدفون می‌شد. دلم می‌خواست به او بگویم که چقدر دوستش دارم، اما کلمات بر زبانم جاری نمی‌شدند. می‌خواستم بگریم، اما اشکی به چشمم نمی‌آمد. و پس از لحظاتی چند به خوابی جر فرو می رفتم تا صبح روز بعد دوباره بیدار شدم. یک روز تب کردم. عمو روی تخت کنار من نشست، سرم را در آغوش گرفت و صورتم را با انگشتان بلندش نوازش کرد و من تمام شب در دست او خوابیدم. روزی که گواهی نامه دوره دبستان را گرفتم، عمو برایم یک ساعت مچی خرید و آن شب مرا به سینما برد. در سینما زنی را دیدم که با پاهای برهنه می رقصید و مردی را دیدم که زنی را در آغوش گرفته بود و لبانش را می بوسید. صورتم را پشت دست ها پنهان کردم. جرأت نگاه کردم به صورت عمویم را نداشتم. او بعدم به من گفت که رقصیدن و بوسیدن یک مرد گناه است. دیگر نمی توانستم در چشمهایش نگاه کنم. آن شب وقتی به خانه برگشتیم، برخلاف همیشه در کنارش روی تخت ننشستم، بلکه خود را زیر لحاف در نیمکت کوچکم قایم کردم. تمام بدنم به ارتعاش افتاده بود و وجودم را احساس توصیف ناپذیری فرا گرفته بود. در همین حال بود که انگشتان بلند عمویم آهسته به من نزدیکتر می شد و با احتیاط پتویی را که بر روی خود کشیده بودم به کناری زد. سپس لبهایش صورتم را لمس کرد و روی دهانم فشار آورد و انگشتان لرزانش آرام آرام روی رانهایم به طرف بالا حرکت کرد. برایم اتفاق ناآشنایی در حال رخ دادن بود. ناآشنا بود زیرا تا کنون برایم سابقه نداشت، یا از آن رو که همواره برایم اتفاق می افتاد. آری، در نقطه دور افتاده از بدنم احساس لذت قدیمی که مدت ها گم شده بود و یا احساس جدید ناشناخته‌ای در حال بیدار شدن بود. این احساس بیان ناشدنی بود، چه به نظر می رسید در خارج از بدنم و یا در قسمتی از آن به وجود می آید که سالها پیش از من جدا شده بود. عمویم عادت زیاد بیرون رفتن را پیشه کرد. صبحها وقتی بیدار می شدم او از خانه رفته بود و شبها زمانی بر می گشت که من غرق خواب بودم. اگر برایش لیوانی آب یا بشقابی خوراک می آوردم، او دستش را دراز می کرد و بدون آنکه به من نگاه کند آن را از من می گرفت. وقتی سرم زیر پتو بود مدام گوش به زنگ صدای پایش بودم. نفس را در سینه حبس می کردم و خود را به خواب می زدم و منتظر حرکت انگشت های عمویم روی بدنم می شدم. مدتی را که خیلی طولانی به نظر می آمد به انتظار می گذراندم، اما اتفاقی رخ نمی داد. صدای قرچ و قروچ تختش را هنگامی که دراز می کشید می شنیدم و چندی بعد صدای خورناسش بلند می شد. تنها آن زمان مطمئن می شدم به خواب رفته است. تغییر کرده بود. دیگر پیش از رفتن به رخت خواب کتاب نمی خواند و عبا و عمامه پتن نمی کرد. در عوض کت و شلوار و کراواتی خرید، در وزارت اوقاف کاری شد و با دختر یکی از استادانش در الازهر عروسی کرد. اسمم را در دبیرستانی نوشت و مرا به خانه جدیدش برد تا با او و زنش زندگی کنم. زنش چاق و کوتاه قد بود و قیافه معمولی داشت. بدنش را به سختی از جایی به جای دیگر می کشاند و مثل یک اردک سیر آن را به این سو و آن سو تاب می داد. صدای صافش به جای مهربانی از سنگ دلی آکنده بود. چشمان درشت و سیاهی داشت که فاقد شور و حیات بود. دریایی بود از سیاهی و بی تفاوتی. هیچ وقت پای عمویم را نمی شست و عمو هرگز او را کتک نمی زد و به او پرخاش نمی کرد. عمویم بسیار مؤدب بود، ولی خوشرفتاری با زنش بیشتر از روی ترس بود، وگرنه به نظر نمی رسید احترام چندانی برای او قائل باشد. متوجه شدم که عمویم بیشتر از آن که زنش را دوست بدارد از او می ترسد، زیرا او از خانواده سرشناسی آمده بود. وقتی پدر یا یکی از بستگان زن عمویم به دیدن من می آمدند، عمویم گوشت یا مرغ می خرید و منزل از خنده های او پر می شد. اما وقتی عمه عمویم با لباس دهاتی و دستان ترک خورده که از میان آستین‌های بلندش هویدا بود به دیدار من می آمد، عمو بدون به زبان آوردن کلمه ای یا حتی لبخندی به گوشه ای می خزید. عمه عمویم کنار من روی تخت می نشست و بی صدا اشک می ریخت و از اینکه گردن بند طلایش را برای درس خواندن عمویم در الازهر فروخته بود اظهار ندامت می کرد. صبح روز بعد او سبدش را از مرغ، تخم مرغ و نان و شیرینی خالی می کرد، آن را روی کولش می انداخت و آنجا را ترک می کرد. به او می گفتم مادر بزرگ، یک روز دیگه پیش ما بمان. اما نه از عمویم ندایی در می آمد و نه از زنش. هر روز به مدرسه می رفتم. پس از بازگشت خانه را آب و جارو می کردم و ظرف ها و لباس ها را می شستم. زن عمویم فقط غذا می پخت و شستن و پاک کردن ماهی تابه ها و دیگ ها به عهده من بود. مدتی بعد عمویم دختر کوچکی را برای کلفتی به خانه آورد که در اتاق من می خوابید. من روی تخت می خوابیدم و او روی زمین. در یک شب سرد به او گفتم که با من روی تخت بخوابد، اما سر و کله زن عمو پیدا شد و نخست او و سپس مرا به باد کتک گرفت. روزی پس از بازگشت از مدرسه دریافتم که عمویم خیلی از من عصبانی است. زنش نیز همینطور. و عصبانیتشان برطرف نشد تا اینکه عمو تصمیم گرفت مرا با لباسها و کتابهایم به پانسیون دخترانه مدرسه انتقال دهد. از آن به بعد شبها را در پانسیون می گذراندم. در پایان هر هفته پدران، مادران و اقوام دخترها به دیدارشان می آمدند و یا آنها را به منزل می بردند. من از بالای دیوار بلند به بیرون نگاه می کردم و آنها را در حال ترک پانسیون می دیدم. ما مانند یک زندانی که محکوم به نظاره زندگی از فراز دیوار بلند زندانه است، شاهد رفت و آمد مردم در خیابان بودم. برخلاف همه اینها از مدرسه خوشم می آمد. کتاب‌های تازه، موضوع‌های نو و دخترهای همسن و سال خودم که با هم درس می‌خواندیم برایم جالب بودند. با هم درباره زندگی‌مان صحبت می‌کردیم، رازهایمان را با یکدیگر وا می‌گفتیم و آنچه که در ژرفای وجودمان می‌گذشت را برای همدیگر فاش می‌کردیم. کسی آرامشمان را بر هم نمی‌زد، جز نگهبان که نوک پا دوروبر پانسیون می پلکید، به حرفای من گوش می داد و شب و روز زاغ سیاه من را چوب می زد. حتی وقتی خوابیده بودیم نیز همه حرکات ما را زیر نظر می گرفت. در رؤیا نیز راحت من نمی گذاشت. اگر یکی از ما آهی می کشید یا صدایی از او بر می خواست یا کوچکترین حرکتی در حال خواب دیدن می کرد، نگهبان انگار که دخترک مرغ اسیری باشد سقلمه‌ای به او می زد و بیدارش می کرد. دوستی داشتم به نام وفیه. تختش کنار تخت خواب من بود. وقتی چراغ‌های خوابگاه خاموش می شد تخت خوابم را به تخت خواب او نزدیک می کردم و تا نیمه شب با هم حرف می زدیم. او از پسر عمویش که عاشق هم بودند صحبت می کرد و من از امیدهایی که برای آینده داشتم. از گذشتم و یا از زمان کودکیم چیزی برای گفتن نداشتم و در زندگیم نه عشقی وجود داشت و نه هیچ چیز دیگری که به گفتنش بیارزد. بنابراین تنها درباره آینده هم چیزی برای گفتن داشتم، زیرا آینده از آن من بود و هنوز امکان آن که آن را به نحو مطلوبم رنگ‌آمیزی کنم وجود داشت. آینده به من تعلق داشت و من می توانستم درباره آن به دلخواه تصمیم بگیرم. گاهی در رؤیا خود را دکتر، مهندس، وکیل یا قاضی تصور می کردم.